است.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
در این فرصت برنامه نوسان رو میشنوید با موضوع چالش‌های قانون‌گذاری رمز ارزها.
نوسان.
به نام خدا. سلام، به برنامه نوسان خوش اومدید. من سامان کریمی شاد هستم و امروز دوشنبه 14 آبان به صورت زنده با برنامه نوسان به همراه کارشناسان و مسئولین در خدمت شما هستیم و موضوع بسیار مهمی که امروز قراره بهش بپردازیم، چالش‌های قانون‌گذاری در حوزه رمز ارزها یا همون ارزهای دیجیتال هست. با توجه به موضوع برنامه لطفاً از طریق سامانه پیامک 301035 یا شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما لطفاً حتماً با ما در ارتباط باشید و پیشنهادات و نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید، یا اگر سوالی دارید از کارشناسان ما بپرسید تا برنامه درش مطرح بشه و شما هم انشاءالله جواب بگیرید. خب همونجوری هم که خدمتون گفتم، مطابق همه برنامه ها امروز هم در خدمت کارشناسانی هستیم که به صورت حضوری ما رو همراهی میکنم و بعد هم انشاءالله به صورت تلفنی دوستانی به جمع ما اضافه میشوند. امروز در خدمت آقای مصطفی امیری هستیم. ایشون عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی امور رایانه‌ای تهران و دبیر انجمن فینتک هستند. آقای امیری سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم، ممنون از زمانی که در اختیارمون قرار دادید. انشالله که بتونیم گفتگوی خوبی رو تو این حوزه جلو ببریم با توجه به حساسیتایی که تو این موضوع وجود داره. انشالله بتونیم به تفاهم بهتری تو این موضوع که طبیعتا موضوع داغ امروزها هستش برسیم.
انشالله، امیدوارم که این اتفاق بیفته یا حداقل شروعش باشه. به هر حال موضوعی که ادامه دار هست. دیگر کارشناسی که امروز وقتشون رو به ما دادند با توجه به مشغله های بسیار زیاد، جناب سرگور جواد مختار رضایی هستند. ایشون معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا هستند. آقای مختار رضایی سلام، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما کریم، همچنین آقای امیری و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو. امیدوارم که گفتگوی خوبی باشه و به نتیجه برسه و در خدمت شما هستم.
درود به شما و همه مخاطبینمون. من یه توضیح خیلی کوتاهی بدم. این حوزه بسیار بزرگی هست. سازمان به نوعی فعالان نظام صنفی امور رایانه‌ای باید درش فعالیت داشته باشن، یعنی دخیل هستن ناخواسته. انجمن فینتک، انجمن بلاکچین و بالاتر از همه اونها که فعلا ما موفق نشدیم ارتباط بگیریم و گویا علاقه هم ندارن در حضور در برنامه، از بانک مرکزی هست و یا وزارتخونه های مرتبط که باید بیان و پاسخگو باشن به خاطر این تلاطماتی که تو این حوزه اتفاق افتاده که میخوایم راجبش صحبت بکنیم و بپردازیم. حالا دیروز هم فکر میکنم باز شما هم تایید بفرمایید که ما یه خبری شنیدیم که مجددن برای دومین بار درگاه پرداخت یه سری از این پایانه ها یا سامانه ها یا پلتفرم هایی که برای خرید و فروش رمزارزها هستن معلق شده است. حالا اگر دوستان بتونن ارتباط برقرار بکنن با عزیزان در بانک مرکزی، ما خیلی خوشحال میشیم که یه نفر بیاد و پاسخگو باشه. آقای امیری، با شما شروع بکنیم، مستقیما راجع به چالش‌های قانون‌گذاری صحبت کنیم. به هر حال فکر می‌کنم دیگه چند روز دیگه سردمدار این حوزه که بیت کوین هست میشه 16 ساله و هنوز تو کشور ما هیچ خبری راجبش نیست، بحث قانون‌گذاری. بعد با جناب سرگرد ادامه میدهیم که حالا قانون وقتی نیست، غیر قانونی هم نیست، چه مشکلاتی برای شما و همکاراتون پیش میاد. در خدمت شما هستم آقای امیری.
باشیم. اول اینکه خبری که به دستتون رسیده متاسفانه درسته. در حقیقت از دیروز مجدداً درگاه‌های پرداخت بسیاری از پلتفرم‌ها مسدود شده است.
بله.
و طبیعتاً ما هم تا به امروز خیلی نتونستیم گفتگوی موثری رو متاسفانه با بانک مرکزی شکل بدیم. با بقیه نهادها خیلی از مسائل رو تونستیم به اجماع برسیم. متصوریم که در حقیقت موضوع جدیدی است و طبیعتاً البته به لحاظ قانون‌گذاری و در دنیا هم سعی شده از ظرفیت‌های خودتنظیمگری نهادهای در حقیقت صنفی استفاده بشه، طبیعتاً دغدغه‌ها فاز به فاز شناسایی بشود و طبیعتاً خیلی به جای اینکه ما بخوایم یه چارچوب سختی رو در همون ابتدا برای شروع فعالیت داشته باشیم، رفته رفته باب مفاهمه شکل بگیره و طبیعتاً بتونه چارچوب‌ها یک به یک شکل بگیره. به نظر میرسه نگرانی‌هایی که طبیعتاً نهادهای ناظر دارن در حوزه دارایی‌ها حتماً میشه براشون راهکار پیدا کرد. نگرانی‌هایی که در حوزه امنیت کاربران وجود داره، تو حوزه در حقیقت شناسایی رفتار مشتریان پرخطر، راهکارهای متعددی براش وجود داره که انشالله بتونیم خیلی سریع‌تر پیش از اینکه فرصت‌ها خیلی وقت‌ها از بین برود، برسیم به نقطه‌ای که انشالله از این ظرفیت، از این کلاس جدید دارایی که چندین سال در دنیا شکل گرفته و طبیعتا مردم هم به سمتش رو آوردن، به نحو احسن بتونیم از ظرفیتاش استفاده بکنیم.
درود به شما. ما در یک برنامه دیگری اتفاقا هفته گذشته به همین موضوع هم پرداختیم. اون اولین بار بود که درگاه رو بسته بودن و خیلی مردم هم ناراحت بودن. آیا این نگاه هستش که چون چند تا سوال اونجا تو برنامه پیش اومد و عزیزان پاسخگو باز نبودن، ما تونستیم رئیس اسبق بانک مرکزی رو بیاریم که باز اطلاعاتشون هم خیلی بروز نبود. ایشون گفتن که در بانک مرکزی اصلا اطلاعات و سواد اون افرادی که شاغل هستن تو این حوزه قوی نیست که بخوام بیان تو بحث رگولاتوری، و بعد کارشناسان دیگر این حرف رو رد کردن. شما که ارتباط داشتین و جلسه داشتین، از لحاظ فنی اونها رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، مسئله اینه که ما احتمالاً در بانک مرکزی همیشه مسائل رو به صورت متمرکز سعی کرده حل بکنه.
بله.
یعنی احتمالاً مسئله چک به وجود اومده، گفته یه سامانه برمی‌دارم می‌ذارم این وسط، همه بانک‌ها چکاشون رو این تو ثبت بکنن، حالا اسمش رو می‌ذاره چکاور، اسمش رو می‌ذاره صیاد، و سعی می‌کنه که موضوعات رو به صورت متمرکز حل کنه. ذات بانک مرکزی ما متأسفانه و خوشبختانه به سمت تمرکز گراییه. طبیعتا ما با یه مسئله روبرویم که قواعد بازی تمرکزگرایی توش جواب نمیده. غیر متمرکزه، یعنی داریم در مورد فضای حرف میزنیم که غیر متمرکزه. احتمالا چند سال قبل در مورد فضای حرف میزنیم مثل اینترنت. خنده داره الان من یه سامانه راه اندازی بکنم بگم از 7 صبح تا مثلا 5 بعد از ظهر فقط کار میکنه. ببخشید، خیلی شفاف ممکن است نهادهای این کارا رو بکنن، ولی من شهروند
و بعد وب 3
من شهروند به این مسئله میخندم. من میگم آقا فضای اینترنت فضای 24 ساعت هست، فضایی که احتمالاً توش بعد مکان دیگه معنی نداره، احتمالاً تایم توش وجود نداره. من به عنوان شهروند میخوام از این سامانه استفاده کنم. حالا امروز ممکن است در تهران باشم، این سامانه در تهران وجود داشته باشه، از بتونم از خدماتش استفاده کنم. فردا ممکن است در کیش باشم یا در یک کشور خارجی باشم و طبیعتاً بتونم از این سامانه استفاده بکنم. موضوع این هستش، بانک مرکزی طبیعتاً در حوزه سنترال و طراحی متمرکز کار کرده.
بله.
اگر بخواد برای مسئله غیر متمرکز راه حل متمرکز بذاره، نتیجه همین میشه دیگه. خب دکمه رو میذارن و اینکه بتونن در لحظه درگاه ها رو قطع بکنن. ببخشید خیلی شفاف میخوام بگم، به لحاظ اقتصادی قیمت تابع عرضه و تقاضا است.
بازاره.
من اگه یکی از ارکان عرضه و تقاضا رو دوچار لطمه بکنم، واقعیت اینه که بازار متوقف فای نمیسه.
بله.
بازار هم نگاه به حجم نمیکنه متاسفانه. قیمت حتی یک معامله کوچک میبینه، توی بورس هم همینه دیگه، یک معامله کوچکی ممکن است در سر قیمت صورت بپذیره، قیمت روز با اون نرخه بسته. بله. میشود. اگر ما پلتفرم های بزرگ رو از عرضه متوقف بکنیم، باعث میشه که یک پلتفرم کوچیک‌تر بیاد بازیگری نرخ رو بازی بکنه. یه روزی احتمالاً میشنیدیم میگفتن نرخ ارز در کانال های تلگرامی رد و بدل میشه. ما اگر مرجعیت رو احتمالاً از پلتفرم های بزرگتر بگیریم، نرخ ارز رو نمیدونم کجا تعیین کرد خواهند کرد، ولی طبیعتاً مسئله به مراتب پیچیده‌تر و سخت‌تر خواهد بود برای حلش.
بله، خیلی از شما ممنونم. با جناب سرگرد ادامه بدیم. جناب سرگرد جواد مختار رضایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا. ما وقتی که یه سری اتفاقات اینجوری میفته، تبعات دیگری از لحاظ قانونی پیش میاد که خب نهاد رسیدگیش تو این حوزه شما هستید. یه کمی هم تو این حوزه برای ما و مخاطبینمون توضیح بدید که آیا یه همچین تصمیمات عجولانه تبعات بعدی هم داره، باعث بشه مردم به دردسر بیشتری بیفتن و بعد شما به عنوان نهاد رسیدگی کننده؟
بله، خب پلیس فتا تو حوزه رمزارزا دو تا جهتگیری داره. اول که خب بحث تنظیمگری و بحث های شکلی هست که دوستان ما هم با همکاری پلتفرم‌ها و صرافی‌ها دارن کار میکنن، هم خب انجمن‌هایی که تو این حوزه هست، چه حالا نهادهای حاکمیتی و خب بحث بگیر جرایم هم که وظیفه اصلیمونه و ما داریم پیگیری میکنیم. در مجموع من یه تاییدی بر حرف امیری بزنم تو بحث SRO ها یا همون تشکل خودتنظیمگری. خب ما الان تو شرایطی که شاید این احساس داریم که قانون نداریم، این تشکل های خودتنظیمگر میتونه خیلی کمک کننده باشه و خب به شرطی که ما هم کمکشون کنیم و همون قضیه اصناف که همین الان توی بحث های فیزیکی هم صدق میکنه، میشد اونجا هم پیاده سازی بشه با همکاری که ما هم تا حدودی باهاشون داریم همکاری میکنیم و این میتونه مشکلات رو تا حدودی رفع کنه. و بحث دیگه اینه که ما خیلی از قوانین برید من الان خب میدونید تو خیلی از کشورهای دیگه هم همین شکله، یعنی من فکر نکنم تو همه کشورها الان قانون خاصی بر حوزه رمزارز تعیین شده، جز معدود انگشت شماری که یا کلا ممنون کردن یا یکی دو تا هم که اومدن به عنوان پول رسمیشون قبول کردن. و وگرنه اکثر کشورها مثل ما هن، یعنی ما هم مثل بقیه میدونید آنچنان اینطوری فکر نکنیم که ما فقط از این حوزه.
تعداد کاربران ما خیلی زیاده نسبت به جمعیتمون،
قبول دارم
پنجمی هستیم در جهان.
خب همون آیا خب همین هست، ولی الان میبینید که یه انتخابات توی کشور دیگه میتونه بر قیمت ارز دیجیتال به شدت تاثیرگذار باشه
به خاطر اصل بازار ارز تقاضا است، تقاضا میره بالا.
بس اینه که ما صرفا نگیم که آیا مثلا تو بحث قانونگذاری ما عقبی میانه. خب بحث قانونگذاری و تنظیمگری حاکمیتی مباحثی داره که نیاز به بررسی بسیار تخصصی تر داره، حالا خب دوستان نیستن که بخوایم زیاد باشون تو این حوزه چالش داشته باشیم. اما در مجموع من میخوام اینو بگم که ما میتونیم با استفاده از تشکل خود تنظیمگر SRO که فکر کنم دو سه تا الان تو ایران اشتغال نکنن، سه تا هستن تو ایران وجود دارن و خب انجمن هایی که هست و دوستان هستن و همچنین نهاد حاکمیتی، این حوزه رو بهتر کنترل کنیم. هرچند که پلیس فتا و کلا دستگاه‌های نظارتی همیشه به دنبال احصای خلاهای قانونی و اینکه بخوان اون رفع کنن هستن، ولی ما همونطور که الان توی فضای مجازی درست قانون خاص فضای مجازی داریم، ولی ما از قوانین دیگه هم استفاده میکنیم، یعنی قوانین سابق هم خیلی از ما قابل استفاده. پس تو این حوزه هم این امکان هست و ما میتونیم از اون استفاده کنیم تا مشکلاتمون رو کمتر کنیم. من باز در خدمت شما هستم.
ما الان در حال حاضر جناب سرگرد چند تا سکوی معاملاتی داریم که شما به شما گزارش میدن؟ اینجوری بپرسم شما
الان تعدادش رو واقعیت حضوزن ندارم، ولی دوستان ما با اکثر صرافی ها و اساروها و تشکل ها در ارتباط هستم. ما بینید ما میایم اون مواردی که مخصوصا بینید پلیس فتا خب تو حوزه کسب و کارهای فضای مجازی و تو حوزه امنیت سایبریشون وظیفه داره، بنابراین ما نسبت بررسی و اعلام این که باید چه فاکتورهایی رو رعایت کنن تا دچار مشکل نشن همیشه بهشون تذکر میدیم و ازشون میخوایم که اونها رو رعایت کنن، به خصوص در حوزه امنیت سایبری و بحث‌های پولشویی و موارد دیگه که باید رعایت بشه تا دچار مشکل نشیم. که اگه فرصت باشه من اون مواردی که تو حوزه رمزارزها جرائم ما بیشتر تو اون حوزه هم هست اگه اجازه بدید صحبت بکنم که ما جرائممون تو حوزه رمزارزها چیاست که اصلا ما رو درگیر کرده، که اگر اونها رو بتونیم کنترل کنیم جرایممون تو این حوزه کاهش بده. بنابراین ما کلن با پلتفرم های مختلف در ارتباط هستیم، موارد رو بهشون تذکر میدیم که رعایت کنن تا مخصوصا تو حوزه امنیت سایبری دچار مشکل نشوند.
حتما در بخش بعدی این رو از شما خواهیم پرسید، بخش بسیار مهمیه. با آقای امیری بحث رو ادامه بدیم. شما هم تصدیق بفرمایید این صرافی، حالا به لفظ میگیم صرافی دیگه، صرافی هایی که وجود داره چون پی تو پی هست و پول افراد هست، یعنی مردم به هم خرید و فروش میکنند، این اتفاقاتی که میفته یعنی با یک دکمه به قول شما خاموشی میزنن، هم مردم متضرر میشن، خب چون پول مال صرافی نبوده که اون دولت یا حالا بانک مرکزی یا حالا هر مسئولی که با فکر یا بی فکر این دکمه رو زده به هر دلیلی بخواد روش نظارت داشته باشه، این خود این کار لطمه نمیزنه، هم از لحاظ اعتماد، همین که بعد با جناب سرگردم ادامه میدیم، چون خودتون هم اشاره کردید یه سری سکوی غیر مجاز دوباره ایجاد میشه.
بله کاملا. ببینید من
واقعا قدم اول پول مردم بوده دیگه.
به نظرم چیز اصلی که
داشت معاملات اوتیسی که کاملا نیستش که دکمه شده زدن تموم شد.
ببخشید من یه ذره احتمالا مجبور میشم سریع‌تر صحبت بکنم.
نه اصلا رادیو گفتگو دست شما رو باز میذاره.
حالا ان شاءالله اگه دفعه بعد ما رو دعوت نکردین میفهمیم که بابت
حتما مدیران شبکه بسیار خوشفکر هستن و اصلا از مدل انتخاب موضوعات مشخصه که ما میخواییم کمک بکنیم حتی به دولت و حاکمیت.
کاملا درسته، هممون باید بدونیم واقعیت اینه که توی سمت وایسادیم. به نظر میرسه همه ما در مقام شهروند برامون مهم است که اتفاق ناگواری نیفتد و طبیعتا بتونیم ریسک ها رو تا حد ممکن یا آگاه بکنیم
کشورمون توسعه پیدا بکنه، حوزه جذابی
کاملا درسته، یه فرصتی وجود داشته احتمالا در طول 4-5 سال گذشته. ببخشید من خیلی شفاف میگم، 4 تا جوون که یه ذره کلشون هم داغ بوده اومدن تو این حوزه بدون اینکه احتمالا حمایت عمده صورت بپذیره، کسی براشون فرش قرمز پهن بکنه. فرش قرمز رو میبینید دیگه، دور اطرافمون رسیدن دیگه. یه زمانی ما مثال میزدیم میگفتیم در اروپا و آمریکا داره جذب، الان شده امارات و ترکیه و طبیعتا میبینید همین دو سه تا کشور دارن برای این حوزه رمسارزها به سرعت مقرر گذاری میکنن، به سرعت در حقیقت چارچوب های خود تنظیمگری رو اجرا میکنن، در حالی که ما پتانسیلش رو داشتیم زودتر در حقیقت وارد این بازار شدیم. به لحاظ قنای فنی آدم ها این پتانسیل وجود داشته و بدون اینکه واقعا هیچ حمایت عمده صورت بپذیره، این سکو باعث شدن که یه تعدادی، حالا به گواه آمارهای متفاوتی که منتهی می شود، حدود 20 میلیون نفر آدم اعتماد بکنن. ببینید مسئله اعتماد چیزیه که به نظرم در مسئله امنیت و در حقیقت دو کفه امنیت و اعتماد توی یک کفه قرار می گیرن. در حقیقت امنیت اون چیزیست که حاکمیت به صورت محسوس سعی می کنه برای من سرمایه گذار، من کارآفرین، من طبیعتا شهروند ایجاد بکنه و من اون حسی که می خرم اعتماد خریدن است.
بله.
در پلتفرم ها هم به همین صورت، در حقیقت اونها سعی می کنن به نحوی اعتماد رو ایجاد بکنن و من که دارم از اون پلتفرم استفاده می کنم اعتماد رو دارم می خرم.
اعتماد ساخته شدنش سالها طول می کشه، تخریبش یک شب.
ببین من می خوام بگم اعتماد از قضا ساختنی هم نیست. اینجوری نیست که من بتونم یه دیوار بکشم بگم برید هر موقع خسته شدین به این دیواره تکیه بکنید. اعتماد از دید من یه چیزی پختنیه، ببخشید مثل قرمه سبزیه، هی باید نمک و فلفلش رو اضافه بکنیم. من حس اعتماد رو به بچه خودم در اثر رفت و آمدهای متفاوت ایجاد میکنم. نمیتونم ثابت وایسم و بگم خب بچه من بهم اعتماد بکن یا من بهش اعتماد بکنم. رفت و آمد وجود داره و طبیعتا این اعتماد شکل میگیره. موضوع اصلی که وجود داره اینه که ما داریم رکن اعتماد رو که ساخته شده با خون دل، پلتفرم ها تونستن ایجادش بکنن با خون دل و طبیعتا به راحتی داریم از دستش میدیم. ببینید خیلی شفاف من میخوام بگم، به لحاظ فنی پلتفرم های پیام رسان ما چیزی کمتر از در
نمونه‌های
خارجی ندارن، ولی چیزی که نتونسته ایجاد بشود این حس اعتماد است. طول میکشه، نیاز به رفت و آمد داره، نیاز به این داره که من نمک و فلفل به این خورشت اضافه بکنم و طبیعتا در نهایت هم همه آدم ها حس مشترکی نسبت به مزه و دست پخته دارن. خواهش هم این هستش، واقعیت اگر اتفاق حمایت کننده ای نمی افته، من یه وقتایی ببخشنا شک می کنم به این که خب الان ما چیز داشتیم دیگه، یه سامانه دفاعی داشتیم به نام باور، چه خوش واقعا هم کلمه درستی براش انتخاب شده. ما باید باور بکنیم که این پلتفرم ها یه چیزی هستن در فضایی که امروز خب انواع اقسام گرفتاری ها وجود داره، انواع اقسام مسائل متفاوت تحریمی و اینها وجود داشته باشه، به این جوانایی که ببخشین براشون فرش قرمز هم پهن نکردیم باور بکنیم. باور نتیجه طبیعتا اعتمادی است و نتیجه به نظر میرسه حاکمیت در نهایت میتونه در جای درست خودش بیسته و از حقوق من شهروند به نحوی حمایت بکنه. ما متصوریم قطعا یکی از نگرانی هایی که وجود داره نگرانی خالی فروشی هست، کما اینکه میتونه تو حوزه فروش طلا اتفاق بیفته، میتونه تو حوزه فروش خودرو اتفاق بیفته، میتونه تو حوزه هر نوع در حقیقت کاسبی اتفاق بیفته. اینجا اسکیل طبیعتاً احتیاج داره به این که به نحوی بهش پرداخته بشود و بتونیم این ریسک بزرگ رو به صورت مرتفع بکنیم.
بله، چند تا نکته هم خیلی کوتاه یادآوری بکنم. این که حالا درسته میگیم 16 سال از عمر این رمزارزها گذشته، ولی خب از یک طرفی هم به حاکمیت حق میدهم، همه کارشناسان هم به همین، نه به خاطر اینکه بحث امنیت سرمایه مردمه، ولی وقتی دیگه تعداد نزدیک به 700 تا پلتفرم دارن فعالیت میکنن و نهاد نظارتی مثل پلیس فتا فعال هست و این تراکنش ها قابل رصد هستن، دیگه وقتشه که با سرعت بیشتری به این حوزه حاکمیت ورود بکنه، سر و سامون بده، مردم هم بدونن که من همیشه میگم میتونه از بورس بسیار خطرناک تر باشه. بورس که بازار سرمایه داخلی و هزار تا قانون سفت و سخت روش داره، رمزارزها کلن که غیر متمرکزن و هزار برابر خطرناکتر است، بدون آگاهی حتما نتیجهش ضرر میشه. با جناب سرگرد دانو بدیم بحث شما تو اون قسمت تذکرها و چالش‌های قانونگذاری و تخلفات اصطلاحاً جا موند.
خب ببینید، من این نکته باز مهمی رو بگم. ما الان هی داریم میگیم 20 میلیون نفر عضوم، ولی باید به این نکته دقت داشته باشیم که خیلی از افرادی که میان تو همین صرافی‌ها و عضویت پیدا می‌کنن هیچ گونه آشنایی با این حوزه ندارند، اصلا با نوسانات آشنا نیستن. وقتی میان به اسم یه رمزارزی که اصلا وجود نداره کلاهبرداری میشه، یا به اسم یه حالا شیت کوین بگیم،
نه حتی با یک وعده زیبا مثل همسته مطمئن برنامه رو جلوش حرف زدیم،
یعنی که آگاهی هم در مردم وجود نداره در این حوزه. و بزرگترین مشکل ما هم با این حوزه همینه، وقتی که آگاهی وجود نداره و مردم همینطوری میان تو این حوزه سرمایه گذاری میکنن، مطمئنن دچار مشکل میشن. این نکته نباید فراموش بشه که ما صرف این که فقط بگیم چون یک جمعیتی از کشور ما الان اومدن عضو شدن پس ما باید کاملا باز به استقبال این موضوع بریم، نه، ما باید به این نکات هم دقت داشته باشیم که آگاهی مردم در این حوزه چقدره و چقدر میتونه این عدم آگاهی آسیبزا باشه. حالا شما خودتون میدونید 100% که چه چالش هایی وجود داره وقتی فرد میاد هنوز کیف پول رو بلد نیست خودش درست کنه.
بله،
میره یکی دیگه براش درست میکنه. یکی از این بزرگترین معضلاتی که ما الان تو پلیس فتا باش مواجهیم همینه.
کد بازیابی رو یادداشت نمیکنه.
دقیقاً، اصلا کد بازیابی یادداشت بکنه چه فایده داره وقتی کد بازیابی دست اون نفر هست؟
بله.
چه یادداشت بکنه چه نکنه، چه تأثیری چه فایده داره اصلا؟ کد بازیابی تا دست یکی دیگه است. اصلا جالبه برای من که افرادی به من زنگ میزنن و میگن آقا مثلا پول ما از کیف پول خارج شده، خبرنگار توش هست، آدمای بسیار تحصیل کرده هست. بله. یعنی آدمایی که من فکرش میگم یعنی واقعا شما رو چه حسابی مثلا گذاشتین یه نفر، بعد میگم میشناسی طرف اطمینان، میگه نه تو حالا تو پیام رسانی حالا خارجی باش آشنا شدم، گفتش اولام یه چند ماه سودی هم به من داد، خیلی هم خوب بود. بله. یهو دیدیم پول نیست. خب این بس نشون میده که این آگاهی اصلا حتی در افرادی که تو این حوزه فعال هستن هم وجود نداره. نگیم تو 45 میلیونی که نیستن، نه، تو همین 20 میلیونی هم که نمیخوام به همشونو، بخشی از این افراد هم تون آگاهی رو نداره.
من یه چیز اینجا اضافه بکنم به عنوان بخشی از مردم، با توجه به تلاطم نرخ ارز و شرایط اقتصادی کشور، من مردم دوست دارم در یک بازار فعال باشم که سود بکنم. با توجه به اینکه وعده وعی تو این حوزه هم زیاد هست، شما هم که استادشین در فضای مجازی هم وعده‌ای آنچنانی داده میشه که 6 ماه نمیدونم خونه و ویلا بخر، خب همه ترغیب میشن و فریب میخورن. درسته دیگه،
آفرین، همینه میگم که باید
اینجا صدا و سیما نقشش خیلی بزرگ میشه که بیاد آموزش
افرادی که همین پلتفرم ها، بلاک چین ها، چی منظورم انجمن های
تشکل ها،
یا افراد دیگه که تو این حوزه هستن نیایم به خاطر اینکه سودی رو خودمون بکنیم. چون بس اینه، ما دو حوزه تو حوزه رمزارز داریم. یکی پلتفرمایی هستن که دارن از این خرید و فروش خیر میگیرن و سودی دارن دریافت میکنن، کارمز دارن دریافت میکنن و سود آنچنانی گیرش میاد. یکی افرادی هستن که تو این حوزه فعالن. حالا ما گفتیم نهادهای خود تنظیمگر، ما یه نهاد خود تنظیمگری در حوزه افراد سرمایه گذاری که هیچ دخل و تصرفی تو اون پلتفرم ندارن ما داریم که این افراد هم بیان وسط بگن آقا سودی که شما داری از این وسط میکنی آگاهی رسانی هم انجام بده. چرا آگاهی رسانی انجام نمیدی؟ من نمیگم انجام اصلا نمیدن، من بسم نیست به صفر و یکی نگاه نمیکنم به این حوزه. بنابراین ما نباید فقط بگیم حاکمیت، فقط بگیم مثلا صدا و سیما، نه، خود حالا پلتفرما، خود ارزم به خدمتتون افرادی که در این حوزه فعال هستن باید این آگاهی رسانی رو داشته باشن. یا مثلا خب بحثی که الان هست، یکی از اتفاقایی که داره میفته، خب خیلی از جوانها خب پولی آنچنانی هم ندارن که تو این حوزه بخوان کار کنن، اما چه اتفاق باز اینجا داره میفته؟ میان افرادی که میخوان پولشویی انجام بدن یا پولهای سرقتی در فضای مجازی یا هر چیز دیگر رو بخوان بخوان شستشو رو انجام بدن و پولشون رو بخوان استفاده کنن، میان توی همین فضای مجازی میگن که آقا برو یه سر تو صرافی حساب کاربری باز کن، ازم به خدمت شما، ما پول به ریال به شما میریزیم، شما برو حالا تتر بخر یا هر چیز دیگه بخر و بفرست به کیف پول دیگه. خب متاسفانه جوانهای ما، افرادی که حالا یا دانشجویان یا موصلن، اینجا هم دارن گرفتار میشن، پول بسیار سنگینی میاد داخل حسابشون، یهویی پول میره، پلیس فتا میاد بهشون مراجعه میکنه، آقا شما این پول سرقتی بوده، چند صد میلیون تومنه، شما هم بحث حقوقی درگیر میشی، هم بحثی که حالا تازه باید ثابت کنی که اصلا تو اون سرقتی اصلا نقش نداشتی، خود اونم یه پروسه
مالیات هم هست.
آره اصلا یه گرفتاری. من واقعا جوانایی دیدم 20 ساله 18 19 ساله میگن 300 میلیون 400 میلیون الان من باید پول ده ها شاکی رو بدم تا بتونم حداقل از این قضیه تا یه جورایی در بیام. خب اینم یکی از مواردیه که خب اینها نیاز به واقعا کار فرهنگی بیشتری داره. هرچه من میدونم که پلتفرم ها حتی تماس میگیرن با این افراد که آقا این پولی 200-300 میلیونی که یهویی اومده توی حسابت داستانش چیه، حواست باشه، ولی باز هم متاسفانه داره این اتفاق میفته و ما باز هم با این موضوع درگیر هستیم. و خب یکی از معضلات دیگه هم خب طرح پانزی و اینجور چیزا هم هست دیگه، دیگه فکر کنم دیگه از قدیم بوده، فقط قدیم ریالی بوده، الان اومده تو حوزه آره الان اومده تو حوزه دیجیتالی و میان به اسم ارزهای دیجیتالی که شاید اصلا آنچنان معروف هم نباشن به اسم کلود ماینینگ، به اسمای دیگه میان متاورس. حتی ما دیدیم مثلا به اسم اینکه ما میایم توی متاورس یه NFT برات می‌خریم، این هی میره بالاتر، سودم تازه بهت میدیم، بعد یکی دو سال می‌بینی که کلاً
این بخش رو هم اجازه بدید توی قسمت بعدی شما تذکرات ویژه به مردم بدهید، اینجوری بگیم بهتره، چون ما یک کارشناس عزیزی فکر میکنم همکاران هم تونستن ارتباط تلفنی باشون برقرار بکنن، آقای دکتر جواد جاوید نیا هستن، ایشون مستشار دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی و معاونت سابق فضای مجازی دادستان کل کشور. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و مهمانان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. البته آقای دکتر جاوید نیا رزومه خیلی بلند بالایی دارن، من دیگه به اختصار دو تا خطشو خوندم. ما راجع به چالش‌های قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها صحبت می‌کنیم. به هر حال هم تقریبا قانونی نداریم، هم غیر قانونی نیست، همین که نیاز به قانون داریم. چه کنیم که اوضاع کشورمون در این حوزه که حالا مخاطبین زیادی هم داره بهتر بشه؟
بله، باز مطرف صدا من یه نظر میپیچه، اگر لطف رو فهمیدیم اصلاح بکنید، چون
بله همکاران هم همین الان اقدام میکنن،
لطف میکنن. خدمت شما عرض کنم متاسفانه در بحث فضای مجازی
آقای دکتر فقط ببخشید جسارتن اگر از گوشی هدفون دارید استفاده میکنید،
نه نه،
یا اینکه رو اسپیکر هست، این درست
نه هیچ کدوم نیستش،
بسیار همکاران تلاش میکنیم درست بفهمید.
خواهش میکنم، متاسفانه اون چیزی که ما الان در بحث فضای مجازی شاهدش هستیم، همونطور که مقام معظم رهبری هم تأکید کردن در این موضوع، ما قوانین کافی و لازم رو نداریم در این زمینه و این مشکل به صورت عمده و جدی برمیگرده به سمت حاکمیت و مجلس شورای اسلامی و نهادهای قانونی کشور. اشاره فرمودن مهمان محترم برنامه، خب بحث‌های برای مثلا آگاه سازی برای رصد در واقع رمزهایی که به صورت فیک و قلابی در واقع به مردم عرضه میشه و اسباب مالباختگی اونها رو فراهم میکنه و بستر هم بستر بسیار جذابی است و در این زمینه فعالیت های جدی و عمده ای انجام میشه و تبلیغات غیرقانونی هم در این زمینه متاسفانه به صورت جدی انجام میشه. خب ما هم برای این که در واقع سهمی از خود فعالان این عرصه و نرم افزارهایی که در این زمینه فعالیت میکنن بتونیم دریافت بکنیم و اونها رو الزام بکنیم به در واقع اطلاع رسانی و امور تبلیغی و فرهنگ سازی، هم برای این که این رویه ها رو شناسایی بکنیم در یه مرکز متمرکزی وجود داشته باشه که به نظر میرسه بهترین جایگاه و مرتبط ترین جایگاه با این موضوع بس خود در واقع بانک مرکزی کشور هست.